روزی یکی از شاگردان حاتم اصم به او گفت: به من پندی بده و نصیحتم کن. حاتم اصم به او گفت: نفس خود را از چهار چیز دور کن. اول، کسی را که می دانی محتاجش خواهی شد آزار و اذیت نکن. دوم، خانه‌ای را که به آبادی آن محتاج خواهی شد ویران نکن. سوم، سخنی را که در قبال آن مجبور شوی از کسی عذر خواهی کنی بر زبان نیاور و از گفتن آن بپرهیز، یعنی از غیبت و سخنچینی و ناسزا خودداری کن. چهارم، در روشنایی دنیا هیچ فردی را آزار و اذیت نکن تا در تاریکی قبر بازخواست نشوی. شاگرد حاتم وقتی این پندها را شنید گفت: این سخنان برای ساختن امور دنیا و آخرت من کافی است. در پناه حضرت دوست، بدرود.
شبتون بخیر باشد دوستان عزیز شنونده. دعوت میکنم برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنوری نام‌آور ایرانی مسعود سعدی سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازدهم میلادی سخن می‌گوییم و طی چند برنامه به بررسی زندگانی، آثار و اندیشه او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، امیر سید الدوله ابو نجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرهای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. وی که اصالتا همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری برابر با سال 1033 تا 1046 میلادی در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم و سوارکاری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشنایی او با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمدی روزگاری خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان آوان جوانی وارد دربار شد و به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او به هندوستان رفت. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالا برخوردار بود، اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد سلمان 10 سال از عمر خود را در دوران پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی در زندان گذرانید. برخی از تذکر نویسان حبس و بند امیر مسعود سعد سلمان را نتیجه بدگویی ابوالفرج رونی شاعر همعصر مسعود دانستند که درست به نظر نمی رسد، چرا که مسعود سعد همواره خود را شاگرد استاد ابوالفرج رونی می دانسته است و هر دوی آنها سخنوران نام‌آور دوران خود بودند. طبق منابع موثق مسعود سعد سلمان در اثر بدگویی و حسادت ابوالفرج منصور ابن رستم سپه سالار و صاحب دیوان هندوستان محسوب می شد. سلطان ابراهیم غزنوی دستور داد که مسعود سعد سلمان را در قلعه دهک که از قلعه زابلستان است زندانی کنند. مسعود سعد در هنگام بازداشت بیش از 40 بهار از عمرش نگذشته بود و در قلعه دهک هرچند که به دلیل دوری از خانواده و دوستانش بسیار غمگین بود، اما نسبت و زندانهایی که پس از دهک او را بردن آسوده و مرفه میزیست. فرد به نام علی خاص که از مخربان درگاه سلطان ابراهیم بود با استاد سخن دوستی داشت. این شخص وسایل آسایش و رفاه مسعود سعد سلمان را فراهم میکرد. مسعود سعد سلمان در ستایش علی خاص که در دربار غزنین رتبه بالایی داشت قصیده زیبا سروده است. به همان اندازه که علی خاص برای آزادی مسعود سعد تلاش میکرد و در صدد نرم کردن دل سلطان غزنوی بود، بدگویان و حاسدان نیز از پای ننشستند و به دربار غزنین اطلاع دادند که مسعود سعد در دهک آزادی دارد و همین موجب خشم بیشتری سلطان شد و دستور داد که مسعود سعد را با بند به قلعه سو ببرند. قلعه سو یکی از مکانهای جزیره پهناور هندوستان و بر سر کوه بلند بود. در این قلعه مقررات سختی را برای استاد سخن وضع کردند و پای او را نیز در بند کردند. با وجود این گرفت و گیرها، علی خواست که دست از تلاش برای آزادی او برنداشته بود، باز هم به او سرکشی و از او مراقبت میکرد و او را به صبر و بردباری ترغیب مینمود. باید گفت در قلعه سو مردی سال خورده زندانی بود که بهرامی نام داشت. او پیر جهان دیده و آزاد منش بود. مسعود در این زندان بسیار بیقرار بود و علاوه بر دلتنگی نگران آینده خود و خانواده‌اش بود. او آینده خود را تیره بود تار می دید. بهرامی با کلام دلنشین و داستانها که از سرد و گرم روزگار به خاطر داشت مایه قرار و آرامش او شد. بهرامی در علم حیات و نجوم نیز تبحر بسیار داشت و عمرش را در اخترشناسی گذرانیده بود. مسعود سعد از او علم نجوم آموخت. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی های بند و مهنت و دوری از زن و فرزندانش بود. نه از همه خلق حدی گذار دارم، نه نیز به حبس غمگسار دارم، از آهن بر دو پای مار دارم، ناخوش عمر و روزگار دارم. به استناد اشعار مسعود سعد پس از 7 سال تحمل رنج و مهنت فراوان در قلعه های دهک و سو او را به حصار نای فرستادند که در اینجا نیز 3 سال زندانی بود. 7 سالم بگفت سو و دهک، پس از آنم 3 سال قلعه نای.
چشمت راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم دارم خدایا. گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگرد دیگر جوانی. از اینجا تا به بیرجن سه گداره، گداره اولی جان جان نشانه داره. گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی جان جان دیداره یاره. گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی.
باید گفت از اشعار این دوران مسعود سعد میتوان دریافت که در قلعه نای رنج و مشقت بسیار کشیده و به همین دلیل اشعاری که در نای سروده جانسوزتر و شورانگیزتر است. در ایامی که مسعود سعد زندانی بود، یاران و دوستانش نزد سلطان ابراهیم می رفتند و برای عفو او تلاش می کردند، تا بالاخره با تلاش امیدالملک ابوالقاسم خاص آزاد شد. پس از آن که مسعود از قلعه نای رهایی یافت، به لاهور بازگشت و به سرزمین پدری رفت و چنان که از اشعار او برمی آید، به سبب شدت غم بسیار ناتوان و رنجور شده بود. پس از درگذشت سلطان ابراهیم، پسرش مسعود بر تخت غزنویان نشست. مسعود غزنوی پسر خود که امیر ایزدالدوله شیرزاد نام داشت به حکومت هند فرستاد و ابو نصر پارسی را به عنوان پیشکار با او همراه کرد. ابو نصر پارسی که با مسعود سعد سلمان سابقه دوستی دیرینه داشت، حکومت چالندر را به او سپرد، اما عمر این حکومت کوتاه بود. ابو نصر پارسی را متهم کردند و با تمام نزدیکانش به زندان بردند. امیر مسعود که از کارگزارانی او به شمار می رفت در قلعه مرنج محبوس شد. مدت این اسارت 8 سال بود. با نگاه به اشعار مسعود سعد سلمان می توان دریافت که او به خوبی می دانسته که روزگارش با این اندک خاری ها به پایان نمی رسد. به همین دلیل در اشعارش گرفتاری های متناوب خیش را پیش بینی کرده است. در پایان باید گفت که برخی از تذکرنویسان و محققان بر این باورند که او پس از رهایی از زندان از مشاغل دیوانی کناره گرفت و به تهذیب نفس پرداخت و عبادت اختیار کرد، اما با اندک دقت در آثار به یادگار مانده از این دوران و همچنین تاریخ عصر او میتوان به وضعیت او پس از آزادی پی برد. به استناد آثار و شواهدی بر جای مانده و پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پوست ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کناره نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانی بزرگی مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری برابر با 1121 یا 1122 میلادی به زن قوی در غزنین درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که با بررسی روزگار و آثار مسعود سعد سلمان اختصاص داشت. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، لحظه لحظه زندگیتون سرشار از امنیت و آسایش باشد. شبتون بخیر. دعوت میکنم برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما مثل جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به یک شریک
واقعی دارم که ادب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش میشود و امید است که موضوعهای مطرح شده آن مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. 20% جمعیت تاجیکستان به واکسینه کرونا نیاز دارند. تأکید رحمان و میرزیایف بر تحکیم روابط دوستانه تاجیکستان و ازبکستان. امتیازدهی حکومت و پارلمان تاجیکستان به شرکت غیور. بانک جهانی به تاجیکستان برنامه اصلاحات اقتصادی پیشنهاد کرد. شکایت کارگران نیروگاه راغون از پرداخت نشدن معاش. نشست کمیته پیگیری نجات ایران و تاجیکستان برگزار شد و افزایش ارزش پرداخت های حجت گذاری در تاجیکستان از اول سال نو 2021. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما می رسانیم که شما می توانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیونی این کشور نیاز به تزریق واکسینه کرونا دارند. با گزارش سامانه خاور، جمال الدین عبدالله‌زاده با اشاره به آغاز تزریق واکسینه کرونا در تعداد از کشورهای جهان گفت، پیشنهاد دوشنبه در این زمینه به سازمان جهانی بهداشت ارسال شده است. عبدالله‌زاده اولویت دریافت واکسینه کووید 19 را با کارمندان بخش تندرستی، معارف و علم، افراد بالای 50 سال و افراد گرفتار بیماری های مزمن غیر واگیر اعلام کرد. به گفته وی، برای خرید واکسینه کرونا سازمان جهانی بهداشت 3 میلیون دلار کمک رایگان و نهادهای مالی بین المللی نیز 5 میلیون دلار به تاجیکستان اختصاص خواهند داد. جمال الدین عبدالله‌زاده تأکید کرده است که برنامه تزریق واکسینا در تاجیکستان با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت عملی خواهد شد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در گفتگوی تلفنی مسائل روز دو جانبه و منطقه‌ای را بررسی و راهکارهای برای تحکیم روابط دوستی، حسن همجواری و شراکت راهبردی تعیین کردند. امام علی رحمان و شوکت میرزایف در این گفتگو در مورد گسترش بیش از پیش همکاری های عملی مانند افزایش مبادلات بازرگانی، پیشبرد طرح های مشترک تعاونی و توسعه تبادلات بین منطقی و فرهنگی توافق کردند. رحمان و میرزایف بر همکاری های متقابل تاجیکستان و ازبکستان در زمینه های تامین ثبات و امنیت، مقابله با ستیزه جویی ها و تهدیدات روز نیز تاکید کردند. میرزایف همچنین برای رحمان در ریاست سازمان همکاری شانگهای در سال 2021 میلادی آرزوی موفقیت کرد. هماکنون در ازبکستان 24 شرکت با حضور سرمایه‌گذاران تاجیک و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت می‌کنند. نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان بر اساس پیشنهاد حکومت این کشور شرکت موسوم به غیور را به مدت 5 سال از پرداخت انداز یا مالیات آزاد کردند. با گزارش سامانه سپوتنیک، مالک این شرکت اکبر غلاموف فرزند معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان است که متعهد شده است در مدت 1 سال کارخانه تولید کیسه های پلاستیکی را در شهر دوشنبه به بهره برداری رساند. این کارخانه از ظرفیت تولید سالانه 50 میلیون عدد کیسه های پلاستیکی برخوردار است که با هزینه 10 میلیون دلار ساخته خواهد شد. با راه اندازی این کارخانه برای 100 نفر شغل دائمی ایجاد خواهد شد. شرکت غیور مالک 3 کارخانه سیمنت در تاجیکستان با ظرفیت تولید سالانه 2.5 میلیون تن سیمنت است که با کمک مالی و فنی متخصصان چینی ساخته شده است. کارشناسان بر این نظرند که دادن امتیاز به شرکت‌های خاص و نزدیک به مقامات رقابت را از میان میبرد و سهم مونوپولیست ها در بازار را افزایش میدهد که این کار به منفعت مردم، دولت و صفت محصولات ضربه وارد میکند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه گفت:
در همین پارلمان تاجیکستان ما بعض شرکت ها امتیاز میدن که اونا به همون خیلی مقامات نزدیکی دارن، یعنی خیش تبارن، شناسا هستن و با اون شرکت هایی که مثلا این خواجگی ایتیاجی های دهقانی اونا در تاجیکستان زیاد هست، ولی با اونا امکانیت نمیدن، اونا برعکس همشون قرضدارن از زمین، از انداز زمین و همین ساحه مثلا در کشاورزی زمین پشت پنبه و مثلا زراعت اینا اتحادی های دهقانی ما پیشرفت خوب ندارن. همش سببش همین است که اونا از همین انداز بسیار اذیت میکشن از انداز، ولی با اونا امکانات نمیتونن، امتیاز نمیتونن یا کم نمیتونن که اون بچه ها یک کم تک خومت خوش کنن و پیشرفت کنن. این طبیعتا این چند سال هست در پوزیشن همه خیلیت چی هست رویه هستی همون آدمایی که نصلا به حکومت نزدیک اونا میتونن همین امتیاز را بگیرن، ولی مثلا دهقانهای عادی که با کشت کاری پنبه و زراعت اینا مشغول هستن اونا ندارن این امکانیت، برعکس از همون انداز زیاد اونا را قچق کرده است که مثلا میدونن که بسیاری از همون سابق کالخوزها که اتحادیه دهقانی شدن مردم نمیرن اونجا کار کنن، زمین نمیگیرن بخاطر اینکه زمینها قرضدارن از مالیات.
نماینده بانک جهانی در تاجیکستان برنامه اصلاحات بنیادین اقتصادی در این کشور را در شرایط کرونایی ارائه کرده است که اجرای آن سبب ایجاد اشتغال و افزایش معاش و دستمزدها خواهد شد. به گزارش سامانه تاجویک، یان پیتر آلترز با اشاره به وابستگی شدید بودجه حکومت تاجیکستان به مالیات پیشنهاد کرده است که مالیات بخش خصوصی در این کشور کاهش یابد و زمینه فعالیت برابر برای بخش خصوصی و کارخانه های دولتی فراهم شود. و افزود: همکنون مرکزهای وابسته به حکومت از امتیازات زیاد برخوردارند که در بخش خصوصی این سبکی ها وجود ندارد. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان همچنین بر بهره‌گیری حکومت تاجیکستان از فناوری‌های نوین مدیریت اقتصادی، اصلاحات در بخش کشاورزی، دیجیتالی کردن خدمات حمل و نقل، بانک‌ها و دیگر بخش‌ها تأکید و اظهار کرد. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در صادرات محصولات نیز می‌تواند زمینه اشتغالزایی و افزایش ورود ارزهای خارجی به منظور حمایت از ارزش پول ملی تاجیکستان را فراهم کند. یان پیتر آلترز با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی حکومت تاجیکستان به درآمد ارسالی کارگران مهاجر، تنها راهی حل این مشکل را اشتغالزایی در داخل کشور دانست و اظهار داشت: گسترش ویروس کرونا آسیب‌پذیری اقتصاد تاجیکستان را نشان داده و اثبات کرده است که با روش‌های قبلی مدیریتی نمی‌توان از این بحران خارج شد. بیست نفر از 160 کارگر شرکت عصر نور که در ساخت نیروگاه برقی آبی راغون فعالیت میکنند به دلیل ماه‌ها پرداخت نشدن معاش خویش قرارداد خود را بیکار کردند. با گزارش سامانه تاپ‌تیجی، تعداد از این کارگران گفتند 6 ماه است که با وجود وعده‌های مدیریت شرکت عصر نور نمیتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. این در حال است که از میان 25,000 کارگر مشغول به ساخت نیروگاه برقی آبی راغون، کارگران شرکت ایتالیایی سلین امپرجیلا مجری طرح ساخت این نیروگاه و دیگر شرکت‌های خارجی به موقع معاش دریافت می‌کنند. با وجود آنکه نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده در دیدار با کارگران نیروگاه راغون درباره پرداخت شدن معاش آنان در نزدیکترین زمان ممکن وعده داده بود، اما این اتفاق نیفتاد. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرح برقی آبی آسیای مرکزی است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. نشست کمیته مشترک ایران و تاجیکستان با هدف پیگیری تفاهم‌نامه‌های امضا شده در 13مین اجلاس کمیته مشترک دو کشور برگزار شد. با گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مدیر کل دفتر اروپا و آمریکای این سازمان بهروز الفت گفت کمیته مشترک با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و بخش همکاری های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان روز 9 دی ماه یعنی 29 دکبر سال گذشته 2020 به صورت مجازی برگزار شد. الفت افزود از توافقات این کمیته می توان به تشکیل کاری گروه صناعت، معدن و تجارت، نشست مجازی مسئولان استاندارد دو کشور، برگزاری وبینار در چارچوب اتاق مشترک بازرگانی، تبادل اطلاعات شرکت های خصوصی و توسعه همکاری ها در حوزه های زمین شناسی اشاره کرد. مدیر کل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت تبادل هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی میان دو کشور با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی از دیگر موضوع‌هایی بود که در دستور کار قرار گرفت. و گفته آقای الفت، کمیته صناعت، معدن و تجارت ایران و تاجیکستان در آینده نزدیک با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد. پرداخت حجت ها، جریمه ها و لیسنزیه ها برای فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2021 افزایش یافت. با گزارش سامانه تاجویک، اکنون هزینه دریافت و یا تمدید مدت اعتباری پاسپورت یا گذرنامه خارجی که قبلا 87 سامانی بود به 90 سامانی افزایش یافته است. همچنین برای ثبت نام سازمانی بین المللی باید 6000 سامانی پرداخت کرد که این رقم قبلا 5600 سامانی بود. هزینه ثبت نام شرکت تجاری نیست که قبلا 1450 سامانی بود به 1500 سامانی رسیده است. هزینه دریافت گواهینامه برای متقاضیان فعالیت در بخش خصوصی تاجیکستان نیز از 58 سامانی قبلی به 60 سامانی رسیده است. در مجموع ارزش پرداخت ها در همه شعبه ها برای برآوردن و تصدیق حجت ها به میزان 3.4% در مقایسه با سال 2020 افزایش یافته است. با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، پرتویی از آفتاب را تقدیمتان می‌کنیم. بشنوید.
پرتویی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود را به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید. ملت ایران در این قضیه خود رو نشان داد، باطن خود رو نشان داد، قاعده و زیربنای فکری خود رو ملت ایران نشان داد، احساسات صادقانه خود رو ملت ایران نشان داد. این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد.
دوستان خوبم، پایان بخش برنامه ما در دوشنبه شب برنامه در مکتب روح الله است. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه های در مکتب روح الله میهمان خانه های گرم شما هستیم. امیدواریم در طول برنامه های گذشته با ابعاد و زوایای مختلف شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی آشنا شده و آماده باشید تا در این برنامه به یکی دیگر از وجوه مهم شخصیت امام خمینی بپردازیم. در این برنامه قصد داریم به تبیین این موضوع بپردازیم که
هدف غایی امام در زندگی فردی و اجتماعی و نیز در مبارزات سیاسی چه بود؟ همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد، آیت الله خمینی به عنوان یک رهبر و مرجع دینی بزرگ در عالم اسلام و مذهب تشیع، هدف غایی همه فعالیت‌های خود را کسب رضای الهی می‌دانستند و در این راه همه هم و غم خود را در جهت پاسداری از حریم اسلام و دفاع از دین خدا قرار داده بودند. برای آشنایی بیشتر با این بود از شخصیت امام خمینی در این برنامه با ما همراه باشید. امام خمینی هم به عنوان یک طلبه در دوران جوانی و هم به عنوان یک عالم بزرگ و مرجع تقلید شیعیان در دوران میانسالی و پیری همواره یک دغدغه مهم و جدی داشتند و آن پاسداری از حریم الهی و دفاع از دین خداوند بود. ایشان در دورانی که به دلیل نفوذ شدید اندیشه های غربی، اعم از اندیشه لیبرالی و اندیشه های مارکسیستی، تعالیم دینی در معرض شبهات جدی قرار گرفته بود، با تمام وجود از دین اسلام دفاع کردند. یکی از برجسته ترین اقدامات امام در دوران جوانی تألیف کتاب کشف الاسرار است. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله که در آن به دین اسلام و آموزه های وحیانی آن توهین شده بود نوشته شد. در کتاب زندگی نامه سیاسی امام خمینی ماجرای تألیف کشف الاسرار به این صورت نقل شده است: روزی امام در مسیر راه خود به مدرسه فیضیه متوجه تجمع و قوقای برخی از طلبه ها بر سر کتاب اسرار هزار ساله شدند. از این رو پس از تهیه و مطالعه کتاب درس خود را تعطیل کردند و در مدت یک ماه و نیم الا دو ماه کشف الاسرار را در رد کتاب یاد شده نوشتند و برای پرهیز از شهرت طلبی کتاب بدون نام ایشان منتشر شد. مرحوم آیت الله العظما عراکی، یکی از مراجع بزرگ تشیع، تألیف این کتاب را نشانه دلسوزی و توجه عمیق امام خمینی به مسائل دینی دانسته و فرموده است: ما در مدت 50 سالی که با این شخصیت بزرگ آشنایی پیدا کرده ایم، جز تقوا و دیانت و سخاوت و شجاعت و شهامت و بزرگی نفس و بزرگی قلب و کثرت دیانت و جدیت در علوم نقلی و عقلی و مقامات عالی در دنیا نیافتیم و ندیدیم. کتاب کشف الاسرار که در رد کتاب اسرار هزار ساله نوشته شده، حکایت از توجه و دلسوزی عمیق ایشان به مسائل دینی دارد. امام خمینی با وجودی که نسبت به بروز جریان‌های فکری در حوزه‌های علمیه بسیار حساس بودند و در طول دوران مبارزات خود همواره نسبت به نفوذ افکار الحادی و التقاطی در کشور و نیز در حوزه‌های علمیه هشدار می‌دادند، برای مستحکم شدن دژهای استوار دین اسلام و شناسایی و پاسخگویی به شبهات مکاتب فکری مختلف، مدافع طرح اندیشه های گوناگون در حوزه علمیه بودند. به حدی که به آیت الله بروجردی، بزرگ مرجع عالم تشیع، پیشنهاد کردند چند نفر مارکسیست از شوروی دعوت شوند تا به قم بیایند و از سهم امام به ایشان حقوق بدهند تا شبهات خود را در مورد اسلام مطرح کنند. در زمان آیت الله بروجردی، امام از مدرسین بزرگ بودند که مجلس درس با شکوهی داشتند. چند روزی ایشان کسالت پیدا کردند و درس را تعطیل کردند. لذا ما روزی با جمعی از شاگردان به عیادتشان رفتیم و در محضر ایشان راجع به شبهات الحادی و کمونیستی مارکسیست ها صحبت شد که باید به این شبهات پاسخ داد. ایشان فرمودند: من معتقدم آقای بروجردی لازم است چند نفر مارکسیست و کمونیست از شوروی دعوت کنند به ایران بیایند و مدتی در قم اقامت کنند و از سهم امام علیه السلام به آنها حقوق بدهند تا ما شبهات آنها را در برابر اسلام بر اساس الحادی که دارند از خودشان بشنویم و در برابر آن شبهات خودمان را مجهز کنیم و پاسخگوی اشکالات آنها باشیم. امام خمینی به معنای واقعی کلمه و با تمام وجود خود را سربازی در جهت حراست و پاسداری از حریم اسلام می دانستند و آن را صراحتاً به زبان می آوردند. این موضع در زندگی فردی و نیز در مبارزات سیاسی ایشان در دورانی که نبض مبارزات آزادی خواهانه و استقلال طلبانه در همه دنیا و نیز در ایران در دست گروه های چپ و کمونیستی بود و در این مکتب فکری دین افیون توده های عامل تحمیق مردم و توجیه ظلم و بی‌عدالتی دانسته می شد، دارای بار معنایی زیادی بود و طرح آن شجاعت زیادی را می طلبید. آیت الله توسلی با اشاره به ماجرای آزادی امام از زندان رژیم شاه و توطئه عوامل حکومت برای بهره‌گیری سیاسی از آزادی ایشان و تبلیغ در جهت اینکه بین روحانیت و رژیم مصالحه شده است، خاطره جالبی را بیان می‌کند که در آنجا امام صراحتاً در برابر عوامل رژیم که خود را سرباز رژیم می‌دانستند، خود را سرباز اسلام دانستند. بعد از آزاد شدن امام از زندان، روزنامه اطلاعات در سرمقاله مطلبی نوشته بود که روحانیت با دستگاه سازش کردند، اما سخنرانی مفصلی در تکذیب این مطلب فرمودند. سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران برای عذرخواهی خدمت امام آمد. مولوی شروع به صحبت و عذرخواهی کرد که اشتباهی شده است. در این هنگام جمله‌ای که شاید بوی تهدید از آن می‌آمد صادر شد. مولوی گفت: آقا نگذارید که ما به وظیفه سربازی من عمل کنیم. یک مرتبه امام در حالی که انگشت سبابه خود را بر سینه مبارک می‌زدند با عصبانیت فرمودند: من هم سرباز اسلام هستم، نگذارید که ما به وظیفه سربازی من عمل کنیم. ایشان در مواجهه خود با افراد و جریانات مختلف چه در طول دوران مبارزه علیه رژیم استبدادی شاه و چه در دوران نظام جمهوری اسلامی در موضع‌گیری های خود مهمترین اصل را صیانت از دین اسلام می دانستند و بر اساس این ملاک رفتار می کردند. ایشان در ایام تبعید در نجف، زمانی که شایعه شد رژیم شاه جمع زیادی از مزدوران خود را برای ترور امام به نجف فرستاده است و این شایعه موجب نگرانی و ترس برخی از یاران و اطرافیان امام شده بود، با متانت خاصی گفتند من یکی دو نفس بیشتر از عمرم باقی نمانده است، امیدوارم که در بستر مرگ و بیماری نمیرم. زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد، بلکه مرگم باعث اثری شود. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد ابعاد دیگری از شخصیت الهی امام خمینی را برای شما تبیین خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از همراهیتان سپاسگزار هستیم. برنامه ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ایام به کامتان باد.
دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی، شکسته در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره تو شادی. می روم و نمی روم از سر من. باد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان شود از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا
به بزم ما ای که چنین جل بکنان آمده ای صفا کردی چه شد پس از بی خبری از من و دل یاد خوشی زما این توی یا بخت من یا صبح روشن آفرین صد آفرین چه نازنین چه خوش کلامی همچو شاخ نسترن سایه